صفيك ونبيك ونجيك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد وعلى آله حججك في أرضك وخلفائك في بلادك ولا سيما الداعي إلى سبيلك والمنتقم من أعدائك بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند منان رو در این شب جمعه، شب اجابت دعا سوگند می دهیم به عظمت قدر حضرت سید و شهدا، به حبیبش حسین و به اولاد الحسین و اصحاب الحسین که هرچه زودتر فرج امام اصل ما را برساند و به غم و سوگ و ماتم و انتظرت با بشارت ظهورش خاتمت ببخشد. حاصل مطالب شبهای گذشته این شد که عرض کردیم دین شعاری دارد و شعائری و دثاری دارد و باطنی. گفتیم پوسته ای دارد و مغزی و این چنین نیست که بگوییم پوسته ارزشی ندارد و ارزش اصلی مربوط به مغز است. درسته. این درسته که ارزش اصلی 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 مربوط به روح دین، مربوط به ایمان، مربوط به تقواست. در درون دل انسان اون اعتقاد صمیمی نهانی که در دل نهادینه شده اون اصله. اما عرض کردیم شعاری دارد و یک برونی هم دارد که اگر این برون نباشد اون درون نمی ماند و نمی پاید و رو به فساد و تباهی می رود. پیوستگی برون و درون یک پیوستگی کاملا آمیخته، متأثر و قوی است. عرض شد که اگر درون انسان، دل انسان ناپاک شد، از کوزه همان برون تراوت که دروس کم کمک در ظاهر انسان هویدا میشه. وقتی دل لاابادی بود، وقتی دل بی قید بود، دل مقید نبود، دل در حقیقت بی پروا بود، رفتار ظاهری انسان هم دست شما درد نکنه، پلشت خواهد شد و رو به تباهی خواهد رفت. وقتی در دل حیا نبود، در ظاهر هم آزرمی نیست، شرمی نیست، رسوایی است. اینها کاملا توامانند، آمیختن، تأثیر از هم میپذیرند. و این چنین نیست که بگوییم آقا دلت رو برو پاک کن، ظاهرت هرچه باد باد. نه. و بالعکس نمیشود که بگیم فقط به ظاهر غذایا و لباست و ظاهرت و زیبایی ظاهرت یا زیبایی رفتار ظاهری سلام بابا بچسب و دلت آلوده بود بود. نه، هر چیزی به جای خیش نیکوست، هر دو باید حفظ بشه، هم درون رو هم برون رو. اگر شعائر دین نباشد اصل دین ضعیف میشه در جامعه، و وقتی اصل دین در مجموعه جامعه ضعیف شد، کم کم در تک تک افراد هم این رو به سستی میده یا احساس غربت یا احساس وحشت میکنن، دین ضعیف میشه. ببینید یک کار زیبایی که در بنی فاطمه سالیان شده و الحمدلله الان دو سال باز رنگ جدید هم گرفته، همین خطابه حضرت زهراست که به عنوان کتیبه بر گرد این مجتمع نوشته شده. حضرت زهرا سلام الله علیها اگر یادتون باشه، فاطمیه هم عرض کردیم، یک به یک فرائض دینی و احکام دینی و واجبات رو فرمودن حکمتش چیست. اگر خدا صیام رو واجب کرد، ببینید و صیام تثبیتن دل اخلاص، خدا اگر روزه رو واجب کرد برای چی بود؟ برای اینکه این روزه در درون دل انسان اخلاص رو تثبیت و محکم و استوار می کند. اگر مثلا وصلت الارحام منسعتن فی العمر، صله رحم باعث طول عمر میشه، باعث فراموشی مرگ، کنه مرگ فراموش میکنه سراغت بیاد میشه. یک به یک فرمودن در همین جا نوشته شده، اون آخرین عرض می شود تابلویی که شما نمیبینید، خانم ها میبینن، والحج تشهیدن للدین. ببینید والحج تشهیدن للدین، این که نزدیک ماه ذوالحجه که میرسه بگن ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کسی میتواند و قدرت و استطاعت رو دارد بلند شه بیاد بره، عرض میشود که به عربستان، در اونجا بگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. تو 3 میلیون امسال، 3 میلیون، 3 میلیون جمعیت، 3 میلیون جمعیت یه جا کنار هم ببینی وحشتناک، 3 میلیون جمعیت یه جا جمع بشن کنار هم از مثلا ظهر تا غروب آفتاب که بشه چی؟ عرفه. اینها دائم مشغول مناجات و ربنا ربنا و طواف و ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، به زبانهای مختلف از جاهای مختلف رنگهای مختلف لهجه‌های مختلف، مجموع این یک همایش عظیم، یک مانور عظیم دینی است. لذا فاطمه زهرا می‌فرمایند والحج، مجموع این حرکت حج تشییدن دین، تقویت دین است. یعنی تمام دشمنان دین اسلام، تمام کفار، این همه مسلمین رو دور هم منسجم، ارتباط اینها با هم، خبر گرفتن اینها از هم، مجموعه این حرکت تبدیل می شود به تقویت دین. لذا هر چی مردم بیشتر حج برن دین بیشتر تقویت میشه، مجموعه اسلام بیشتر تقویت میشه. خب یک کار ظاهری است، یک کار شعائری است. من یک نمونه از کار شعائری پیغمبر اکرم عرض بکنم که پیغمبر گاهی به مانور و به شعار و به شعائر اهمیت میدادن. دوستان نوجوان و جوان، انشاءالله به زودی به برکت توسلتون به امام حسین خدا نصیبتان میفرماید و بفرماید و روزیتان کند که در مکه باشید. اونجا که مشرف میشید، لباس احرام رو که میخواید بپوشید، به آیین امام صادق و سنت پیغمبر شما یه لنگ رو بر کمر میبندید و یک قطعه دیگر رو به عنوان ردا و عبا به دوش میاندازید و میبندید، یعنی تو کتف شما پوشیده شده است. بعد میرید که انجام بدید تو خود مسجد شجره یا ذوالحلیفه یا میقات های دیگر، میبینید که مثلا این آقایان برادران ناتنی سنی ما، عرض کنم خدمت شما که این حوله احرامشون رو اینجوری بستن، دیدید که اینجوری حوله احرام بسته، یعنی یک کتفش کاملا برهنه است. جالبه که گاهی وقت از رفقای شیعه میان، بنده کجا بود؟ ذوالحلیفه بودم، شجره بودم، دیدم که یه آقای آمده ایرانی فارسی صحبت میکنه و گفتش که آقا احرامم درسته؟ گفتم شما ایرانی هستید؟ بله. از کجا آمدی؟ گفت از اروپا. محرم شدی الان؟ گفت بله. البته چیشه؟ احرامش رو فاسد نمیکنه. گفتم نه، زمینو بنداز رو دوش. آقا پس اینا چرا اینجوریان؟ خونه اشتباه کردن، به سنت پیغمبر آگاه نیستن. امام صادق اینو گفت. خب چرا اینا اینجوری میکنن؟ اصلا پیغمبر هم چین کاری نکردن؟ چرا؟ پیغمبر یه مرتبه این کار رو کردن، منتها اینا نمیدانن که پیغمبر یه مرتبه این کار رو کردن جهتی داشته، دیگه قرار نیست همیشه این کار بشه. الان بنده میخواستم مثال بزنم تفهیم کنم که سنی ها این کار رو میکنن، درسته؟ دیگه قرار نیست مثلا شاگرد من هر جا منبر بره از فردا اینجوری منبر بره، از فردا تو خیابون را بره اینجوری با عبا را بره. این مثالی بود، تموم شده رفت، حالا میندازیم رو دوشه. دقت فرمودید؟ یک مسئله بود، یک مسئله عارضی بود، تموم شده رفت. پیامبر اکرم یک سالی اعلام فرمودن که آقا بریم عمره. هنوز مشرکین در مکه هستن و قدرت دارن. سال ششمه. خب تعدادی حدود 1300 نفر از مسلمان ها آماده شدن. پیامبر اکرم شتر هم برداشتن برای قربانی، لباس رزمی بر نداشتن، جوشن بر نداشتن، خود بر نداشتن، هر نفری بعضی از افراد شمشیر برداشتن، اما چون قراره برن به عمره، قرار نیست که به جنگن. موبایل اونجاست. چه موبایل اونجا دیده میشم. از اونجا چرا دیده میشم. بله. اتفاقا یکی از مشکلات مسجد الحرام الان طواف موبایل هست. تو حال خودتی داری میگه ربنا آتنا، میبینی یک کسی موبایلش داره از میشود که آهنگ کزا میزنه، یکی عربی میزنه، یکی فارسی میزنه، یکی هندی میزنه، چون توی مسجد الحرام دستگاه نگذاشتن که موبایل تو قطع کنی. بله بله، حرم امام زهر اما در مسجد الحرام نگذاشتن، یکی با زنش صحبت میکنه، یکی با باباش صحبت میکنه، یکی داره مغازه شو اداره میکنه توی طواف. جدیدا واقعا این مشکلیه در مسجد الحرام. البته خوبم هست به یک معنا که خب مثلا آدم کنار که اول زنگ میزنه از میشود که به کسی میگه ما اینجاییم ببین داریم دعا میکنیم، ولی خب بالاخره این آهنگا خودش مسئله است. قرازم که پیامبر اکرم با اصحابشون آمدن به عنوان عمره، لباس احرام در شجره محرم شدن، لباس احرام هم پوشیدن، رسیدن به نزدیکی مکه به مکانی به نام حدیبیه، نزدیک مکه است. قریش با خبر شدن، جاسوسشون خبر بردن که آقا محمد صلی الله علیه و آله و سلم سپاه او می آید، به همراه سپاه می آیند. اینا وحشت کردن، فکر کردن برای جنگ، فرستادن چند نفری رو. اونا آمدن دیدن که نه آقا، شترایی که مشخص اینها برای قربانی دارن میان، شتر قربانی مشخص بوده، شترهای قربانی رو جلو انداختن، لباس احرام دارن، مثلا پیاده دارن میان، وضعیت وضعیت جنگی نیست. برگشتن گفتن نه اینجوری دارن میان. قریش نمایندگان رو فرستادن خدمت رسول خدا که آقا به کجا دارید میایید و هدف چیست؟ این همه عرب و غیر عرب میان به خانه ابراهیم طواف میکنن، عمره به جا میارن، ما هم یکی، شما که نمیتوانید مانع بشید از عمره و از حج. گفتن نه، تو اگر وارد بشی به مکه، شمایی که از مکه رفتی عده‌ای رو بردی، تو حالا جنگ بدر بین ما بوده، جنگ احد بوده، جنگ احزاب بوده، کلی درگیری و جنگ داشتیم، این که خیلی برای ما کنفی و سرفکندگی داره. نمیشه شما بیاید. بالاخره نتیجه این شد که صلح حدیبیه صورت گرفت. یعنی چه؟ یعنی پیامبر پذیرفتن که قرارداد صلحی بنویسن مبنی بر این که پیامبر صرف نظر کنن، از همون جا برگردن برن به مدینه، اما قریش سال بعد اجازه بدهن که پیامبر با تمام مسلمانها سال بعد تشریف بیارن مکه و قریش مشرکین بت‌پرست اون سه روزی که پیغمبر میان برای عمره کل شهر رو خالی کنن، در شهر مشرکی نباشد تا پیغمبر طواف خودش رو انجام بده، اعمال عمرش رو انجام بده و برگرده. امتیاز خوبی بود. البته اینجا پیغمبر وقتی تصمیم گرفتن شروع کردن قرارداد صلح‌نامه رو به امیرالمومنین گفتن که با کسی از اونها بنویسن، عمر ابن خطاب خیلی اعتراض کرد به پیغمبر، حتی درگیر شد با پیغمبر که نباید این کارو بکنی، این ذلته. هر چی پیغمبر فهمیدن بابا تو نمیفهمی، این عین عزته. انا فتحنا لك فتحا مبینا، همین صلح حدیبیه با اینکه ظاهرش صلح بود اما همین باعث فتح المبین پیامبر شد و این امتیاز بزرگی بود. عزیزم پسرم ساکت باش، یا من باید حرف بزنم یا تو حرف بزنی دیگه. خیلی امتیاز بود، اون متوجه نبود. اعتراض اعتراض اعتراض، به قدری اعتراض کرد که گفت مگر شما به ما نگفتید در مدینه که من خواب دیدم ما وارد مسجد الحرام میشیم؟ پیامبر فرمودن من گفتم که من خواب دیدم که ما در حالتی که سرمون رو تراشیدیم وارد مسجد الحرام میشیم، اما گفتم امسال؟ گفت نه. پیامبر فرمودن این خواب محقق خواهد شد و ما وارد مسجد الحرام خواهیم شد، که شدن، سال بعد شدن. بعد او یک جمله عجیبی اینجا دارد، گفت ما شککت و فی نبوت که مثل یومی هازا، هیچ روز در نبوت تو مثل امروز شک نکرده بوده. عجب عجب، شک در نبوت یعنی چی؟ یعنی کفر. بعد نگفت که به خاطر این حرف شما من الان شک کردم، مفهوم جملهش این است که تا به حال شک داشتم، امروز دیگه شکم خیلی شک عجیب و غریبی است. ما شککت و منزو شککت فی نبوتو که مثل یومی هازا. خب آقایان برادران ناتنی سنی ما جواب بدن اینو، این آقا خودش تصدیح کرده. کی؟ در سال ششم هجری در صلح حدیبیه بعد از بدر و احد و خندق و همه اینا، تازه آقا میگه من در نبوت شک دارم. پس یه کمکی حق بدید اگر انصاف دارید به شیعه. خیلی هم حرفی ما دور از آبادی نیست که میگیم آقایشون ایمان نداشته. یه کمی فکر کنید. فرضاً این شد صلح حدیبیه، پیامبر برگشتن. حالا در مطلب صلح راجع به حدیبیه و حدیبیه چه شرایطی داشته چه شد و اینها بماند. پیامبر برگشتن سال بعد، خب باید میرفتن. سال بعد حرکت کردن به طرف مکه و مسجد الحرام. دیگه این مرتبه قریش فهمید که این بمیری هست تو بمیری ها نیست، خودش نوشته، خودش امضا کرده، باید مکه رو تخلیه کنه. قریشیان آمدن شهر رو تخلیه کردن. خب مکه مثل یه مخروط چپه است، یعنی یه کف داره دور تا دور کوه بوده که البته الان نصف کوهاشو دیگه تراشیدن و خراشیدن و دارن هتلای آنچنانی میسازن، ولی خب قبلا در زمان پیامبر یه بدها داشت مثل یه کاسه، یه کف کاسه دور تا دور کوه. قریشیان رفتن روی این کوه، مشرکین رفتن روی این کوهای اطراف، از بالا نگاه کنن ببینن پیغمبر چه میکنه. پیامبر هم وارد شدن با حدود 2000 نفر از مسلمان ها چون دشمن داره میبینه، خب حالا اگر پیغمبر میامدن اونجا و ضعیف و انو یک عصایی به دست و مسلمان ها مرکود و مرمشود که یک ضعفی نشون میدادن، این تضعیف اسلام بود. پیامبر از یک حرکت شعاری، از یک مانور استفاده کردن. یعنی چی؟ یعنی در هر حج و عمره‌ای باید این ردات رو بندازی روی شونت. اما پیامبر فرمودن در این قصه، در این روز، در این عمره، یالا تمامی شما یه طرف رداتون رو بندازید بیرون بر چشم رسول الله انداختن بیرون. بازهاتون رو اینجوری بگیرید، بازو بگیرید، ستبری بازو رو نشون دادید به حریف. همه اینجوری بازو گرفته دیدید در مسجد الحرام این آقایون عرض می شود رئیس کاروانا و مدیر کاروانا بیشتر عجبتن دیدم. شما دیدید در طواف یک عده کل طواف رو دارن هروله میکنن و میدوون، دیدید کل سعی صفا مروه رو دارن میدوون. خب بابا یه کم هم نیست، گاه میبینی یارو رفته پشت بام طبقه سوم که شعاعش میشه تقریبا 100 برابر. 7 دور دور او دویدن یعنی 2 ماراتون، یعنی 40 کیلومتر دویدن. اون بالا رفته تو طبقه سوم داره میدوه، تمام اعمالش رو، طوافش رو، سعی صفا مروه‌اش رو با 2 داره انجام میده. خب این از کجا آمده؟ او اشتباه میکنه. این کار مال همیشه نبود، این مال صلح حدیبیه بود. پیامبر در این قصه چون خواند دشمن نشون دادن، تمام مسلمان رو به صف کردن مثل رژه، طواف رو همه با 2 انجام دادن، خود پیغمبرم میره. به صفا آمدن، تمام 7 دور سعی صفا رو با 2 پیغمبر رفتن، همه هم رفتن که مشرکین قدرت مسلمین رو ببینن، شوکت مسلمین رو ببینن. آها دیوانه ای دیدن ارتشیا و مثلا نظامی ها دارن شرق و شرق و شرق، پوتین تو باره کردی؟ نه، خواهد ذره چشم از دشمن بگیره که ما ایستاده ایم. منش اینه دیگه، همه جای دنیا هم هست. حالا اگر ارتشی مثلا یک مملکتی، یک نظامی، یک چیز بیاد همه بگن آقا پخلصیم، چاکریم، همه قدای خب، این نشد نظامی که نشد قدرت، باید قدرت خودش رو به رخ بکشه. لذا در هر جایی مکروه که شما سرتون رو بالا بگیرید و پا رو محکم بزنید. قرآن نسبت به این قصه در سوره مبارکه لقمان به شدت واکنش نشون داده. ولا تمشی فی الارض مرحا وغض صوتک، تو با پات که نمیتونی زمین رو پاره کنی. قرآن میگه در بلند قامتی که به کوها نمیرسی، با تواضع و فروتنی برو روی زمین. اما همین قرآن میگه تکبر بده، محکم راه رفتن و سربالا کردن بده، الا در میدان رزم. امیر المومنین در جنگ احزاب خندق وقتی رفتن به مسافه عمر ابن عبدود، وقتی او رو کشتن لزربت و علی یوم الخندق، سرش رو که جدا کرده بودن، امیر المومنین با یک دست سر این رو گرفته بودن می آمدن، با یک دست هم شمشیر ذوالفقار رو، همچین خیلی قلندرانه و مردانه و با تبختر رو. بعد بازم آقای عمر ابن خطاب، ایشون همچه همه جا حاضرن، این اعتراض کرد پیغمبر که یا رسول الله ببینید علی باشه تکبری میاد داره میاد. پیغمبر فرمود محیا عمر، ساکت باش. در میدان رزم جلوی دشمن باید اینجوری راه برد. تو نمیفهمی. پس شعار و شعائر یعنی ظاهر در یک جایی لازمه. مانور در یک جایی لازمه. کل غزوه تبوک پیغمبر 40,000 نیرو رو از مدینه بردن تا اردن امروزی. یعنی 2,000-3,000 کیلومتر بردن اینها رو چرخوندن آوردن برای اینکه یک مانور نظامی در مقابل هراکلیوس امپراتور قیصر روم شرقی انجام بدن. در عربی بهش میگن در تاریخ اسلام هرقل، همون هراکلیوس روم شرقی است. هیچ جنگی صورت نگرفت. ولی پیغمبر 40,000 نیرو رو برد، پیاده و سواره و همه بردن در منطقه دشمن، در سرزمین دشمن یه دوری زدن، یه چرخی زدن که به دشمن نشان. اینا چیست اسمش؟ شعائر، شعار. حالا اسم مثلا لاتینش بشه مانور. و اینا ارزش داره؟ ارزش داره. های دشمن رو میترساند، میلرزاند، دشمن عقب نشینی میکنه. بعد گفتیم قرآن کریم فرمود و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که شعائر و پوسته دین رو تعظیم کنه، تکریم کنه، این نشأت گرفته از قلب پاکشه. و اگر کسی شعائر رو تضعیف بکنه، نشأت گرفته این است که یک نیت سوی نسبت به دین دارد. و یکی از مهمترین شعائر دینی شعائر حسینی است، یعنی عزاداری هاست. چرا؟ چون همه گفتن حتی عده‌ای از سنیان بماند، عده‌ای از مسیحیان و مستشرقین اروپایی گفتن اسلام محمدی الحدوث است، یعنی حدوثش، ایجادش، اختراعش، ابداعش، ایجادش توسط پیغمبر اکرم بود، اما حسینی البقاست. این امام حسین است که دین اسلام رو نگه داشته است. محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. و درسته این برهانی است. شکی در این مطلب نیست. یعنی کسی اندک آشنایی داشته باشه، من برای شما شاید بیش از 50 نوشته از اروپایی ها می آورم، از دانشمندان مهم و معروف اروپا که این مطلب رو تایید کردن. حتی یارو مثلا دانشمند زیستشناسی بوده، برنده جایزه نوبل در شیمی، باز نوشته که این حسین ابن علی بود که اسلام رو نگه داشت. لذا پیغمبر فرمود حسینان منی، حسین از من به وجود آمده، پسر منه. و انا من حسین، یعنی من که نماد اسلامم، اسلام که حقیقت منه، از حسینه. یعنی گویا به دست حسین این اسلام حفظ میشه و خون حسین حفظ میشود. این درسته. چون این چنین است، اظهار محبت به امام حسین، اظهار عشق به امام حسین، اظهار شور حسینی، این شعار دینی است و بزرگترین شعائر دینی است و شعائری است و مانوری است که دین به وسیله او حفظ می شود. وقتی اینقدر مهمه، هر چه عزاداری ها، هر چه سیاه پوشی ها، هر چه سینه زنی ها، هر چه زنجیر زنی ها، هر چه گریستن ها، این هر چه پرچم ها، اینها بیشتر بشود در جامعه، در هیئت ها، در مساجد، در حسینی ها، چی حفظ شده؟ دین، اسلام، ناموس ما، همه دارایی های ما. و اگر کسی در این راه کوشید، این نشأت گرفته از قلب پاکشه. من یعظم فمن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اگر کسی اینها رو تضعیف کرد، معلوم میشه که دلش یا سوء نیت داره یا نمیفهمه. یعنی یا واقعا مزدوره، مزدور دشمنه، یا نمیفهمه، بلنگو دشمن شده ناخواسته. ما خوشنودیم، واقعا خیلی خوشنود شدم، خیلی خوشنود شدم و دعا کردم و وظیفمه که دعا کنم و وظیفمه که تقدیر کنم. مشهدی ها میدانن، مسئولین این شهر هم میدانن که اگر کسی در محرم، در فاطمیه، با هیئت ها، با سیاهی ها، با سینه زنی ها، با مجموعه شعائر هیئتی ها و مذهبی ها و عزاداری ها، از بین مثلا فرض کنید مسئول اداره برق، مسئول گجای شهرداریه، برخورد بد داشته باشه، ما در همین منبرها انتقاد میکنیم، اگر تحقیر بکند تحقیرش میکنیم و پیگیری میکنیم. این مکرر دیدید. و من خوشنودم الحمدلله که امسال ما جبه بسیار مناسبی دیدیم و جبه بسیار مناسبی میبینیم. الحمدلله امسال شهرداری بسیار همکاری خوبی داشته، خود هم کار کرده، به هیئت‌ها هم عرض می‌شود که امکانات داده. می‌بینید هیئت‌ها امسال الا ماشاءالله اعلامیه‌ها زدن. این همه اعلامیه روزه در شب نشد گرفته از چیه؟ اینقدر منفیگرا نباش بگو ای آقا هر ده تا جوان جمع میشن برای خودشون یه هیئت درست میکنن. مگه بده؟ ای کاش بشه 500 هیئت 5000 هیئت باشن. باشه اصلا آقا این ده تا جوان سلیقه‌شون میگیره که دور هم باشن. باشه. نمیخوام برم برقصن که. میخوام برم بگن حسین. هر هیئتی هم که بگیرن، یه کسی امروز من زنگ زده بود که آقا یه کسی گفته که خب آقا فقط سینه زنی و گریه و اینها و جلسه گرفتن هیئت گرفتن معرفت هم باید داشته باشن. گفتم معرفت دارن. اگر این معرفت نداشت به امامت که امام حسین رو امام واجب الاطاعه بداند که برای حسین گریه نمیکرد. پس امام حسین رو امام میداند، اطاعتش رو واجب میداند، ولایتش رو قبول دارد، دوست دارد او رو، معرفت دارد که عزاداری امام حسین عبادت است، همه اینها رو داره. خب رفته عزاداریش بکنه دیگه. اگر میخوای بگی امام حسین رو بشناسد، امام حسین رو نه تو میشناسی نه من، نه علامه امینی، امام رضا رو بزرگترین مرجع تقلید روزگار ما هم نمیشناسه. چون اصلا امام قابل شناسایی نیست. چون حقیقت امام قابل شناساییه؟ هیچکی نمیشناسه. فرمود پیامبر یا علی تو را نمیشناسد حقیقت تو را مگر من و تو. و من با کسی نمیشناسد مگر خدا و تو. حقیقت تو را یا علی، عظمت تو را کسی نمیشناسد مگر خدا و من، و حقیقت و عظمت من رو نمیشناسد کسی مگر خدا و تو. هیچی نمیشناسی. اگر به این اشکور و امام بداند، ولی بداند، واجب الاطاعه بداند، محبت خود دارن، همه بچه ها دارن، تمامی بچه هیئتی ها دارن، هر کسی هم که هیئت درست میکنه، هر چهار تا جمعون، خب میرن یه عالمی، یه طلبه، یه کسی میارن براشون یه تفسیری میگه، یه احکام میگه، این کلاس معرفت دیگه. اگه مریض نیستی چرا وسواس به خرج میدی؟ چرا عرض میشود که نق میزنی؟ آقا هر چهار تا جوان میشه اینا با هم رقابت میکنن. اشکالی داره مگر رقابت؟ توی هر میدان رقاصی و ورزش و کرنش و پرش و جنبش و هر چیزی که میخواد باشه، رقابت باشه، باشه. چه اشکالی داره اینجا رقابت باشه؟ سابق و الا مغفرت من رب. قرآن گفته فاستبقوا الخیرات، در کار خیر با هم پیشی بگیرید. بله شما ببین اصلا فلان هیئت مثلا پردهش زیباتر بوده خطش، تو سعی کن زیباتر بشین، چون همش در راه. بالاخره مجموع چی میشه؟ مجموعش این میشه که دم و دستگاه امام حسین هر روز خطش زیباتر میشه، هر روز صداش بهتر میشه، هر روز جمعیتش بهتر میشه، تصویرش بهتر میشه. اشکالی داره مگر؟ حالا دیشب پریش شب رفقا گفتن آقا اجازه میدید ما عرض میشود که مراسم رو بگذاریم روی اینترنت هر شب. خب مانه اینه دور بذاریم، ما که داریم حرف میزنیم حال پخش بشه همه چی. بعد خب من چیزی نگفتم به رفقا، تو دل خودم گفتم حالا مثلا صدها هزار بلکه یک میلیارد صاحب کی میبینه. امروز صبح یه آقایی به من زنگ زد از تهران که آقا مستفید شدیم. این کجا؟ خوش اینترنت دیشب برنامه‌تون مستقیم در عرض می‌شود که سایت بنی فاطمه دیدم. اون آقا نه بنی تهران مشهدیه نه تا حالا عرض می‌شود بنی فاطمه اومده. از کجا این پیدا کرده؟ گاهی به ساعتش خودش جور می‌شه، سنگ به تاریکی انداختید گرفت. اشکانی داره؟ حالا فردا یه هیئتی بده ای عجب بنی فاطمه مراسم رو اینترنت پخش میکنن. الان سایت فوتروز رزمندگان شرق شمال شرق تهران چیزر آی کریمی سایت فوتروز رو انداختن. 3 سال پیش بینندگان سایت اینها در شب فاطمی پخش زنده مراسم عزاداری 100,000 نفر از دنیا بودن. بده که 100,000 نفر از دنیا عزاداری شب شهادت از زهرا رو از هیئت بشنون. خب فلان هیئتی میاد میگه خب اینا سایت رو انداختن ما هم راه بندازیم. بد کاری کردن؟ این رقابت بده؟ دید منفی، عینک منفی زدی. اینا همه به هم حسودی میکنن. کی گفته حسودی میکنن؟ قبطه میخورن به هم. رقابت مثبت انجام میدن، خیلی هم خوبه. خیلی واقعا اگر بده بگید که کجاش بده. آقا بنی فاطمه داره پشت شیشه های ماشینا مینویسه یا حسین نمیدونم فلان. ما هم بریم بنویسیم. آفرین، حتما بنویس، حتما بنویس. این چه کار خوبیه، کار بدی نیست. اونا برای خودشون یا حسینیه ساختن، ما هم بریم بسازیم، کار خوبیه. تشریف ببرید بحرین. بحرین مجموعاً جمعیتش 700,000 نفره، 600,000 نفره شیعه و اکثر این شیعیان اونجا ولو الان عربن اما تبارشون ایرانی دارن، اکثرا شیرازیان. اینا فارسی میفهمن. بعد یه شبی از حج میآمدم ایران، یه شبی پروازمون ترانزیت بود با گلفین، بعد میماندیم در بحرین یه 24 ساعتی. شب عید قدیر رسیدیم بحرین و استراحتی کرده بودیم، دو نفر از روهای بحرینی مون اومدن سلام آلپرسی، گفتم بله، گفتن جامعه حسینیه رو می‌خوایم افتتاح بکنیم، می‌خوایم شما افتتاح کنید منبر برید. گفتم خب من منبر فارسی میرم. گفتن اب نداره، این آقایون همه فارسی میفهمن. گفتم خب برید. رفتیم، من نرفته بودم تو اون منطقه. یه منطقه هست در مرکز اصلی منامه، منطقه به اصطلاح مرکزی تر، چی تر، قدیمی تر. دیدیم آقا الا ماشاءالله یک چند، یعنی نه یکی دو تا، شاید 50 تا، حالا من نشمردم که بگم مثلا کم و زیاد 50 تا 100 تا حسینیه کنار هم. اسم حسینیهاشون معتمه، یعنی محل ماتم حسینی، معتم معتم، هر خانواده برای خودش یه معتم درست کرده. حالا ما شب عید قدیر وارد شدیم، دیدیم از تمام این معتم ها هر 20 تا خانواده، مثلا خانواده فلانی، قومقشاشون، داماداشون، عروساشون، قدرشون، قدرشون، همه نبو و نبیرو و همه، از تمام اینها از یکی صدای علی علی میاد، یکی یا علی مدد، یکی داره شعر میکنه، یکی شیر نمیده، یکی مجموعش، مجموعه این صحنه انقدر زیبا بود، مگه بده این؟ کجاش خلافه؟ بگیم نه، اینها به چشم هم چشمی رفتن، این نیت بد توست. آخه دید انسان وقتی بد میشه، هر چیز خوبی رو از دید بد بد میبینه. بازم عرض میشه بعد ذکر ایشون به میون میاد دیگه، نمیدونم ایشون تو صلح حدیبیه هم تشریف داشتن، امشب هم تشریف آوردن، تو صلح حدیبیه هم نقض زدن، اینجا هم نقض میزنن. عمر رفت حمام، حمامای قدیمی شما نرفته بودید، پدرای شما عرض میشود که رفته بودن حمام قدیمی که وارد میشد، خب یک سر حمام داشت و یک کسی بود که دخلی داشت و فلان اینا، بعد میرفتید وارد حمام که میشدید یک تونی داشت و عرض میشود که یک خزینه ای داشت و کف حمامای قدیمی داغ بود. یعنی حمامای قدیمی، خلاصه اش بگم، حمامای قدیمی سنا بود. حمامای قدیمی رو جمع کردن که با یک چندر قاز میشد رفت و آمد، بعد این اسمشو گذاشتن سنا، یه تغییر دکوری دادن. حالا پول و کله فرض کن مثلا جد آوازشو میگیرن که دو سال پای داری تو سنا، واقعا همون سنا، دقیقا درست میگم آقا، دقیقا سنای امروز بود. یعنی همون بخار رو داشت، خشکشو داشت، درشو داشت، گرم بود، تردم بود، استخرش هم داشت. بعد آقای عمر ابن خطاب تشریف بردن حمام، لنگی به کمر وارد شد، امیرالمومنین هم تشریف آوردن حمام. عمر مدت گفت چه جای بدیه اینجا. گفتن چطور؟ حالا همه چیش میشه آدم این لخ میفته، خیلی بدیه دیگه، یک جوریش میشه مثلا. واقعا گفتین؟ خب دیدش اینجوریه. وقتی یک کسی دیدش خرابه، میگه آقا چرا مثلا فرض کن که عزادارا پیرنشون رو بکنن لخ بشن سینه بذارن، خب بزن چی میشه؟ چرا خاموش کردن میگن حسین حسین؟ مشکل زارن جناب عالی است. بعد او گفتش که آقا ببینید دید غلطه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود چه جای خوبی است حمام. گفتن چطور آقا؟ فرمود انسان از این گرما به یاد جهنم میفتد. این آب جوش باید مراقب باشیم، هر چیزی نگیم که بعدن آب جوش در کامون بریزن در جهنم. میتونی دست زیر آب جوش بگیری؟ البته این تفسیر از من بود. امیرالمومنین فرمود حمام جای خوبی است چون انسان رو به یاد جهنم میاندازد اون حمام ها. خب تفاوت دید رو ببینید. شما دیدت غلطه که رقابت هیئت ها رو با هم اصلا اصلش رو منفی میبینی، حمله بر حسادت میکنی، شعائر دینی رو، شعائر حسینی رو میگی نه معرفت هم لازمه. خب بفهمید شما فیلسوفید، افلاطونید، ارسطویید، سقراط، تو خودت چقدر میارزی به وزنه معرفت امامت؟ من الان 43 سال عمرمه، از 24 سالگی درس امامت میدادن در حوزه علمیه. بیا وزنت کنیم ببینیم در امامت چی بلدی. تو که معرفت میگی، معرفت یه عزاداری ها به درد نمیخوره برن نمال معرفت. تو چه معرفت؟ اگر معرفتی میداشی این حرفا نمیزدی. چون امام صادق علیه السلام فرمود جمع میشید دور هم، بر ما بگرید، از ما بگید، از خوبی های ما بگید، از کلمات ما بگید، از راه رسم زندگی بیاموزید. عرض کردم بنا یبن رسول الله، فرمود من اونقدر به اون مجالس شما علاقه مندم که بوی اجتماع شما، وقتی برای جمعیت گرم میشه دیگه، الان من عرق کردم شما عرق کرد، بوی عرق شما در اون مجامع از هر بوی عطری برای من دلنگیستره. خدا رحمتتان کند. تو معرفت نداری عمو جان، امسال الحمدلله شهرداری بسیار 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 در مشهد مخصوصا خوب عمل کرد. یعنی هر سال جمع میکردن این پرده های هیئت ها رو، چه مشکیان و چه اعلام برنامه ها رو. افتخار نیست یک کسی بیاد بگه آقا تمام جواناتون رو فاسد کردیم، همه معتاد شدن، همه ضد دین شدن، همه ضد مثلا روحانیت شدن، همه ضد امام حسین شدن، همه زرتشتی هن، همه مسیحی هن. نخیر، الان بیا ببین چند تا آیت توی این مملکت توی این شهر هست که این همه پارچه سر هر چهارراهی میبینی 20 تا 30 تا پارچه زدن، دعوت کردن از مردم، منبری دعوت کردن، مدعا دعوت کردن، آدرس دادن، نظم، این یکی مثلا بنر زده، این یکی خطش رو قشنگ کرد. این دیدت مثبت باشه، دیدت درست باشه، می به به الحمدلله. شهرداری هم الحمدلله هم خودش خوب کار کرده، نمادهای زیبایی زده، به جا زده، هم به هیئت ها کمک کرد. بسیار خوب، بسیار عالی. سه سال پیش در تهران معاون پلیس کجای کسان از پیش خود ها، چون من همون جا همون روز گفتم این آقا غلط کرده روی منبر و من پیگیری قانونی میکنم و پیگیری کردم از طریق نمایندگان مجلس و از طریق دادستان تهران، گفتم بی خود کرده، غلط اضافی از دهن خودش در رفته، سر جاش نشوندن. این آقا همینجوری کشی برداشته بود، گفته بود که کسی حق نداره پشت شیشه های ماشینا بنویسه از این چیزای برای امام حسینو، کسی حق نداره نوار روزه توی ماشینش بلند بکنه، من برخورد خواهم کرد. من منبر گفتم مثلا چه غلطی می‌خوای بکنی، کیم چی قانون، کیم چی اجازه به تو داده که باعث مانع دیده چی میشه و بروز تصادفات. گفتم شما بهتره به جای عرض می‌شود که این سمتی که الان در راهنمایی رانندگی دارید دارید گاو بچرونید، چون آخه پشت شیشه ماشین کسی ببینید چه تشنه لباس انجان چه جوری تصادف ایجاد میشه، یا تا حال رانندگی نکردی یا رانندگی نمیفهمی، اما شیشه جلوش هم اگه تازه بنویسه جلو دیدش رو نمیگیره، چه برسه به شیشه عقب، دیگه سوراخ دعا گم کرده ای. و الحمدلله پیگیری کردیم، همون روز با دو نفر از نمایندگان مجلس نشستیم، وقتی خدا میخواد که ما ننشستیم، رفتیم فرودگاه بیایم مشهد. دهه محرمی که میرفتم شبها تهران، میامدم شبها اینجا و صبح میرفتم تهران، نماینده یک نفر از نماینده های مشهد بود، یک نفر از نماینده های شهرستان ها. من رفتم بلیط هم بگیرم، با این دوستان برخورد کردیم، گفتیم که آقا همینجوری به هم خوردیم، گفتیم آقا قصه اینه، گفتن آقا به ایشون بگید، ایشون که معاون دادستان، گفتیم آقا نیروی انتظامی عامل قوه قضاییه است، چی گفته ایشون؟ گفت غلط کرده بی خود گفته، هیچ نمیدونه بی خود گفته، از پیش خودش اعلام کرده، ما چه قانونی نداریم. الحمدلله درست شد. یعنی الحمدلله امشب خیلی من خوشنود شدم که معاون نیروی انتظامی کل کشور آقای سرتیب بهمن کارگر امشب در رسانه‌های عمومی، الان روی سایت‌ها هست، همین الان میتونید سایت‌های مختلف خبری رو ببینید، اعلام کرده که آقا به جز مسئله یک غم زنی، هر گونه شعار نویسی پشت شیشه های ماشین ها آزاده، بنویسن، هیچ کسی حق شدن ندارد، هر گونه علم برداشتن، هر گونه پرچم زدن، هر گونه پرچم در خیابان ها زدن، عزاداری ها تا هر ساعتی میخوان ادامه بدن بنن، بلندگوها تا هر ساعتی میخوان حسین حسین بگن بگن، هیچ کسی حق برخورد نداره و هیچ قانونی نداریم، اگرم کسی برخورد کرد ما اطلاع بدن، ما با او برخورد میکنیم. آفرین، خدا مادرتو بیامرزه، خدا پدرتو با امام حسین مشهور کنه، خدا مادری رو که شیر پاک به تو داده با رباب عروس با وفای با ادب فاطمه زهرا مشهور کند. اینه که یک کسی فمن یعظم شعائر الله من تقوى القلوب، دلش پاکه، میگه آقا همه دارن میرن به طرف دریای حسین، بله من کیم؟ من یه خسم، هر کی که باشم در مقابل این دریای عظیم محبت حسین، میلیون ها جمعیت شیعه که سراپا شورن، باز این چه شورش هست، من خسی بی سراپایم که به آب افتادم، منم خودمو بندازم تو این رود، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد تا به دریای امام حسین وصل بشم. باریکالله، جای تقدیر داشت. من همین مغرب که به من گفتن ایشون در تلویزیون اعلام کرده و در سایت ها آمده، بلافاصله با خودم گفتم امشب از ایشون تقدیر خواهم کرد، چون از کار مثبت باید تقدیر کرد، کسی هم که غلط اضافه میکنه با تو دهنش زد. امیرالمومنین به مالک اشتر فرمودن، نوشتن در عهدنامه شون که بدکار با درستکار نباید برای تو مساوی باشه. اگر سیستم هر کدام از ما این باشه که برای کسی که کار درست کرد، هواداری دین کرد، هواداری عزاداری کرد، هواداری علم اول فرض کرد، هورا کشیدیم، مرحبا گفتیم، احسن گفتیم، و اگر کسی آمد در این مقولات فضولی بکنه و از خودش حرفی بتراشه که نه مراجع گفتن، نه دولت و نه عرض میشود که نظام، از خودش چیزی بتراشه، چهار نفر بگن آقا هر دیتوره به این غلطانه یامده، دومشو جمع میکن. خدا پدر و مادر هر کسی را که در تقویت عزاداری ها کوشیده، زحمت کشیده، در هر جایی از این مملکت، نه در هر جایی از دنیا، خدا پدر و مادر و جد و آبادش رو بیامرزه. بی دست کربلا حضرت ابوالفضل رو در روز واپسین قیامت دستگیر او قرار بده. پس شعاری داریم و دستاری. هر کدام از ما ممکنه مثلا ایشون بگه که خب حالا من مثلا چی کارم؟ اون آقا سرتیپ معاون نیروی انتظامی کل کشور یه قدرتی داره. من که از جای کاری نیستم. حالا به من بوده من یا بوده من چه فرقی؟ نه. همین حلقه های زنجیر هاست. الان این لوسرهایی که اینجا، لوسرهایی که آویزونه، به چی آویزونه؟ این لوسرها روشن کرده این فضا رو. به چی آویزونه؟ به زنجیری که از حلقه آهنی سیاهه. این لوس از کریستال به این نابی، درخشانی، خوشتراشی، همش نور، چی نگهش داشته؟ یک زنجیر آهنی سیاه. یه دونه از این زنجیرها رو بکن، یک دونه، یک حلقه زنجیر رو ببر بازار، ببین یه دو تا تربچه بهت میدم چون ارزش نداره. ببین چی آوردی؟ آقا یک حلقه زنجیر رو من چیکارش کنم؟ به چه درد می‌خوره؟ به درد نمی‌خوره. من چیم؟ به چه درد می‌خوره؟ هیچ. شما کی هستی؟ هیچ. به چه درد امام حسین می‌خوره؟ هیچ. اما من و تو میشیم، ما میشیم یک زنجیر. این زنجیر نور ولایت را، نور محبت علی و اولاد علی را، این مجموعه مشکات نور رو نگه میداره، نگه میداره یک به یک. ما همین جور که در سپاه دشمن اگر بودی، سیاهی لشکر بودی، مورد عذابی، عرض کردم در جلسه اینجا که نگفتم، نمیدونم حالا قاطی هم کردیم، که بعد عاشوراست یه آقایی در کربلا حاضر بود، هیچ کس رو نکشته بود، هیچ تیری ننداخته بود، هیچ سنگی نزده بود، خفه خون گرفته بود در سپاه یزیدیان، یه گوشه کس کرده بود، آمده بود که نگن چرا نیامدی، فردا مثلا توبیخش کنه عبید الله ابن زیاد، هیچ کاری هم نداشت از صبح تا شب، کاملا رفته عقب. کربلا که تمام شد، هر کدام از کشندگان امام حسین به یک درد بیدرمون دچار شدن. بعد از مدتی دیدن این صورت سیاه شده مثل قیر، بدنش هم فلج شده. صبح که از خواب بلند شد، چی شد؟ گفت پیامبر رو خواب دیدم. گفت چه کردی با حسین من؟ عشقیدم آقا من کربلا بودم، نه تیر انداختم، نه سنگ زدم، نه رفتم. اون عقب هیچ. فرمود کسرت السواد علی حسین، علی الحسین. سیاهی لشکر که شدی؟ کسرت السواد علی ابنی. سیاهی لشن علیه پسر من شدی. سودن الله وجهک، خدا صورتت رو سیاه کند، خدا صورتت رو سیاه کند و بدنت را افلی جناتوان. بلند شدم به این روز افتاد. یه آدم سپیدروی بود که سیاه شد، بلد شد به نکبت تا مرد. خب یه سیاهی هم بود، ابوذر غفاری، غلامی داشت به نام جو، سیاه زشت و بدبو. دیدید بعضی از آدم ها هستن که مثلا پاش اصلا بو نمیده، بعضی از آدم ها هستن مثلا عرق پاش بدبوست. دیدید واقعا مشکل داره، حالا یا پاش باکتری داره یا بدنش، بالاخره مشکلی داره. جون غلام ابوذر غفاری بود، سیاه مستقیز، کاملا زشت و بدنش بدبو. جالبه، من تا 2 سال پیش ندیده بودم، یعنی مکرر روزه جون خونده بودم، پدر و مادرم فدای جون، دل من رو هم برده بود، اما متوجه این نبودم که خب این غلام ابوذر بوده. ابوذر در زمان پیغمبر و در زمان امیرالمومنین 40 سال گذشته. بعد در تاریخ دیدم 92 سالش بوده، یعنی پیر مرد سیاه، تمام موها سپید، ریش سپید، 92 سال. خب پیر مرد 92 ساله راه رفتنش به زوره، درسته یا نه؟ ابوالفضل رفته، علی اکبر رفته، زهیر ابن قیم رفته، همه پرپر شدن. جوانان بنی هاشم، این یکی از این یکی قوی پیکرتر، مردتر، شهامتتر، همه پرپر شدن. این پیرمردی که نیمه نفسی ازش باقی مونده، با این قیافه نعیف و لاغر و سیاه و ناتوان و با این وضع، آمد جلوی امام حسین. مولای یا ابا عبدالله. امام حسین هم دیگه غم داغ علی اکبر چنان در دلش نشسته، نگاه بیرمق، اشک‌ها همینجور جاری. عرض کردم از وقتی علی اکبر کشته شد امام حسین همینجور اشکاشون یک سره می‌ریخت، گاهی هم زیر لب شب جمعه است. یه لحظه دلتون بره پایین پای امام حسین، تو زاویه الان خودتون رو حس کنید، همینجور زیر لب میگفت بنیه علی قتلو بابا کشتم. لقد استرحت من هم دنیا و غمها، بابا علی تو راحت شدی رفتی و بقیه ابو که غریبن و ایدن فرید و بابا ترامون. مولای یا ابا عبدالله پیر مرد آمده از کردم 92 سال به این وز فرمون نم جون بله جون از کرد اتا ازن رو دیگی اجازه میدید من برم وارد میدان بشم؟ دقت کنید چی میخوام از کنم. آقا جون میرفت میجنگید یا نمیجنگید فرقی میکرد برای امام حسین؟ فرق کرد؟ ها؟ از این 30,000 نفر حالا بگو دو تا گرگم بکشن یا نکشن فرقی کرد؟ هیچ فرقی نمیکرد. اتا ازن رو دیگی کجا؟ من برم بجنگم. چون تو پیر مردی 92 سالته. شروع کرد بگیری کردن. بدانید امام حسین عاشق و کشته مرده زیاد داره. باید التماس کنه به امام حسین که یه جایی به من بده. اصرار کن که خادم میخانه ات کنن. اصرار کن که خادم میخانه ات کنه. اصرار کن که نوکر امام حسین باشه. دو ماه محرم سفره، هر کی هستی یک شب نمیری نوبت بگیری التماس میکنی به معاون مثلا فرض کن که تولیت حرم به کی به کی به کی، اینو ببین اونو ببین، تا آقا نمیشه یک کفشداری به من بدن؟ این امام رضای ما خودش امام حسینیه، خودش بیتاب امام حسینه. هر کی هستی یه شب برو توی یک هیئت بگو آقا من هیئتی که نشناسن شما حاج آقای فلانی هستی، نه یه هیئتی که مثلا برو ناشناس ندانن چی کار هستی کجا داری چی داری چی نداری، بگو آقا اجازه میدید من آمدم از این کوچه دارم رد میشم، یه محله پد یه منتی به من بکنه چی آقا چی؟ شما اجازه بدید امشب من کفشای عزادارا رو جفت کنم، من پلاستیک دست مردم بدم، اجازه بدید من امشب استکانا رو بشورم. اگر میرید مجلس میگن حاج آقای فلانی آمدن بالا بفهمید، نرو اینجا نرو، باید که خاک درگه اهل نظر شوی. اصرار کن که خادم میخانه ات کنه. جوانها بیاید هیئت امام حسین بهترین جاست. هیئتی بشید، هیئت امام حسین بهترین جاست. پدرهایی به من مراجعه میکنن حاج آقا نمیدونم بچه‌مو چیکار کنم، ببر توی هیئت. بچه های هیئتی آمار بگیرن به نسبه به نسبه، بله تو فلان هیئت یه بچه رفته معتاد شد، نه آقا جان مریضی، نسبت بگید بچه های هیئتی سالم ترین بچه های هست. اشتباه عرض میکنم؟ ببینید نیروی انتظامی اعلام میکند هر سال در محرم آمار دزدی جنایت جنگ آمار تمام جنایت ها و پستی ها و بزهکاری ها میاد پایین، درسته؟ به برکت حسینه، امام حسین پاک کننده است. عجیبه دیروز رفتم یه مجلسی، یکی از این بچه جوانهای خیلی باحال و باصفای پرگریه نشستم که برم منبر، به من میگه حاج آقا، میگم بله، میگم همینجور داره عشق میریزه، میگه حاج آقا ما رو دعا کنید، گفتم بابا نگو 40 سال خودمون آدم نشدیم چی میگی؟ گفت نه حاج آقا نگو اینا رو. گفتم چرا؟ گفت چون هر کی باشه وارد مجلس امام حسین باشه امام حسین پاکش میکنه. گفتم چطور؟ حالا داره گریه میکنه یک جوان. گفت حاج آقا این سیاهیا رو میبینی؟ گفتم بله. گفت این سیاهیا وایتکسه، تعبیرش رو ببین. دل رو پاک میکنه، سفید سفید. درست گفت. او عامیانش رو همین جوریش رو گفت. من میام از روی قرآن و من نقترب حسنتن، سالهای گذشته یادتونه، نزد لهو فی هرسه، من از روی آیه قرآن و از روایت امام صادق برای ثابت میکنم. گویند که ناپاک مبر نام حسین، یا گویند که ناپاک مبر نام حسین، من نام حسین برم که پاکم سازم. برو یه جایی نوکری کن بدون اینکه بشناسن، هر کی میخوای باشی، اگر تا حالا نکردی اشتباه کردی. من چه روک بگم الان مثلا من تو جمعیت میبینم جوان ها مشک بچه شب مجلس رفتم رو منبر نشستم یه بچه وسط مردم نشسته تمام لباس مشکی پیراهن مشکی شلوار مشکی بعد روی پیشانیش سربند زده یا اول پس من لذت بردم من دلم باز شد من در دلم برای پدر و مادرش دعا کردم حجت ابن الحسن چی؟ امام حسین نه جد منه چی کاره منه؟ ارباب من اما میوه دل امام حسین وارث خون امام حسین داغدار اصلی امام حسین ولی یه دم امام حسین ببینه یه خانم شیعه بچه 3-4 سالش رو سر تا پا عزادار کرده نبینم مثلا فردا شب کسی لباس مشکیش تنش نباشه پول نداری بیا من بدم برو لباس مشکی بخر بعد عقب میفتی به ابوالفضل قسم به قرآن قسم به نام فاطمه زهرا قسم عقب میفتی دوست دارم که میگم عقب میفتی نمرت کم میاد بله فرق بین نمره 20 سعی کن بهترین نمره رو بگیری اصرار نما که خادم میخانه ات کنن امام حسین کسیست که ابوالفضل آمده التماس کرده اجازه بدید برم میدون امام حسین کسیست که میبه دل امام مجتبی معصوم قاسم آمده تا اجازه بگیره برای میدان هر سال براتون گفتم اونقدر پای امام حسین بوسید دست امام حسین بوسید که ابو بذارید فداتون بشم من که ماشم که برام خاطر آزم من تو کی هستیم که باشیم یا نباشیم یه شعری داره یکی از شعرهای ایرانی میگه دلم به حال اون برده سوخ که اربابش رو میفروخ و زار زار گریه میکرد میگفت تو که برده زیاد داری اما من اربابی مثل تو از کجا پیدا کنم اگه امام حسین به من میگه برو گم شدی که نبینم ده ایعتی پیدات نشه من کجا برم این تردتنی من باب که یارب به امشب شب جمعه است و به من علوز خدایا اگه از در خانه من رو رد کنی من کجا برم در خانه امام حسین در خانه خداست و این رددتنی من جناب کف به من عوز لا تصرفنی وچه خدایا صورتت رو از من بر نگردان وچه الله یعنی امام حسین مشکی بپوشید بچه هاتون رو مشکی پوش کنید در و دیوار خونتون رو مشکی کنید عرض کردن سر تا پا مشکی بپوشید الان پشت در آمدن پیاده بشم نمیکیسه از رفقای ما نگه داشت تنپاری کرده جلو ماشینش هم پرده مشکی زده حضرت عباسی پیش از زهرا او محبوب تره یا من او محبوب تره یا من پیران مشکی افتخار ماست نیست پرده یاسین افتخار ماست نیست 4 متر پارچه رو میارن این وسط پارسال آوردن سالای بعدم آوردن ما الان تو منزلمون 2 تا پرچم داریم واقعا روی گنبد امام حسین بوده چون الان اینقدر مردم دیگه پرچم میدن به حرم امام حسین تقدیم میکنن که آستانه اینقدر زیاد میاره که اینا رو داره بذر بخشش میکنه بین مردم اصلا پرچم نمیره بالا چون اونقدر زیاده که نمیره بالا اما من واقعا 2 تا پرچم سله گرفتم یک شبی تو حرم حضرت عباس منبر رفتم بعد شما دادن یه پرچم به ما دادن گفتن آقا این پاکت منبر ما روزه زمانه داریم هر روز خونمون الان پرچم ها 2 سال بیشتر 4 سال تو خونه ما هست روزای روزه زدن بالا سر منبری در همین 4 سال خدا میداد چند نفر از خانمایی که باردار نمی شدن آمدن این پرچم رو بوسیدن گذاشتن رو چشم شد رفتن خدا بهشون اولاد داد پرچم امام حسین افتخار ماست حالا چی میخواستم بگم جون بودن جون و کشته شدن جون برای امام حسین فرقی میکرد دردی از امام حسین دوا کرد دشمن رو نابود کرد یا امام حسین رو پیروز کرد هیچ کدام اصرار کرد گفت یبن رسول الله من سیاه رویم نسب بالایی ندارم معلوم نیست از کجا من رو به اسارت گرفتن پدر مادرم کی بودن آمدن عرق بدنم بد بوست منت بگذارید بر من اجازه بدید بدن نالایق من هم صورت سیاه من هم بدن بدبوی من هم قاطی بدن علی اکبر تو ابوالفضل تو قاسم بربر بشه منت بگذارید اهل بیت نمیگذارن کسی احساس حقارت کنه پیششون نمیگذارن کسی خودشو کوچیک کنه نمیگذارن کسی احساس پستی بکنه حتی هور
هر وقتی آمد پیش امام حسین سرش افتاده بود از خجالت پایین، امام حسین اول جمعه‌ای که فرمود ارفع رأسک، سرتو بلند کن، پیش من کسی نباید سرشو پایین بیاندازه. آقا دیدن داره احساس حقارت میکنه، فرمود برو نگن نه تو لایق نیستی. رفت. اثر یاری امام حسین اینه، اون کسی که سیاهی لشکر دشمن شده بود، پیغمبر سپید رو بود، پیغمبر فرمود رویت سیاه باد و فدنت ناتوان، سیاه روی شد، فلج شد، به نکبت و جن مرد. انسان سیاه رو 92 سال سن ناتوان رفت در راه امام حسین، شروع کرد به جنگیدن. رجس خان امیری حسینون و نعم الامیر، خدامم سیاه رویم، پیر مردم، ناتوانم، اما امیری حسینون و نعم الامیر، آقای من حسین است، چه آقای خوبی. بر نام امام خیش میبالم و مینازم. خوی پیر مرد 92 ساله مگه مشکل اینا بود کردنش؟ به 4 تا ضربه شمشیر کارش رو ساختن. همین که خواست بیفته، شما ان شاء الله موقعی در آن نفس که بمیره، یا حسین به یاد روی تو باشم، قربون پیشانید برم که سنگ کن، قربون اون صورتی که روی نیزه شد ماه زینب، به یاد روی تو باشم، به آن امید دهم جان که خاک کربلا خاک کوی تو باشم. علی صباح قیامت که زرز خاک برارم، روز قیامت هم من تا بلند بشم میگم امام حسین کجاست، به گفتگوی تو خیزم. میترسم قیامت. وقتی تو قیامت بلند شدی شروع کن به حسین حسین گفتن، به جستجوی تو باشم. همین که خواست بیفته دیگه نفس آخرشه، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا به تاخت آمدن، سرشو به دامن گرفتن، از شدت خونریزی چشماش بسته شده، احساس کرد سرش به دامن عزیز پیغمبره، چشمشو باز کرد، عجیبشه جمله ای گفت، گفت من مثلی کیست مثل من، سرم به دامن پسر پیغمبره. واقعا تا حالا فکر کردی حضرت عباسی اگر 40 سفر کربلا بری، 40 سال توی ایت امام حسین ظرف بشوری خدمت کنی، به امام زمان بگی 40 سال من خدمت کردم، دمی که میمیرم تو بیا سرمو به دامن بگی، سر دامنت نجس میشه اب نداره، قربونت برم بیا کفشتو بذار روی صورته. نمی کنن، به خدا می کنن. بچه هایی که خدمت کردید توی خیابون ها پرده زدید، بچه هایی که خواب بودن یا نبودن، الان مردم شبا میرن، شما باید تا صبح پرده بزنید، کاسه بشورید، غذا بدید، چه کنید؟ اینو برای شما بگم، شب جمعه آقای قانم معطل میشن. پدر این آقایان یوسفی منبری، پدرشون معممه آقای عاشق علی اصغر، الان حدود 75 سال عمرش، تو بازار سرسور می‌نشینن. ایشون میگفت آقا ما یه همسایه‌ای داشتیم، این آقا کارگر بنایی بود، استاد بنایی بود، آدم بی سواد، آدم خوب بود، صبح میرفت سر کار نون حلال به دست بیاره، گذشت و گذشت و گذشت، پیر شد، هر کس این چند روزه نوبت رو اسباد بره دیگه. یه شمی ما تو خونه نشستیم، پسراش آمدن، همسایه 30-40 ساله، حاج آقای فلانی بره، بابامون رو به قبله است در حال اعتزانه، بیاید خدا خیرتون بده همسایه، یه تلقین یه چیزی یه دعایی کنم باشه، فوری عبا انداختیم و رفتیم خونه شونو، دیدیم بعد رو به قبلهش کردن، حالت اعتزاره. دلم سوخت و نشستم بالا سرش ببینم هنوز بهوشه یا نه دیگه، مشاعرش رفته. گفتم مثلا حالا اسمش هرچی بود، مشزن مشوسن، بابا صدای منو میشنوی؟ همون تو چشماش نیمه باز باز گفت بله حاج آقا. گفتم میدانی در چه حالی؟ گفت بله حاج آقا دارم میمیرم. باریکلله اون به قبلش کردن خودش حواسش هست. گفتم بابا جان خدا رعوفه، امیدوار باش، خدا کریمه، خدا بخشنده است، به لطف خدا امیدوار باش، انشالله خدا ببخشدت، عرض میشود آخرت خوبی داشته باشی، اینها باید دم مردن شهادتین رو بگی، تجدید ایمان کنی، تجدید اسلام کنی. من میگم تو هم بابا جان به ما بگو. دیدم ساکت. گفتم خب انشالله الان که میشنوی؟ گفت بله. گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله. دیدم ساکت. گفتم اشهد ان میشنوی؟ گفت بله. گفتم خب بگو لا اله الا الله، شهادت و نبوت رو گفتم، بگو عزیز جان خدا کریمه، بگو انشالله راحت جان میدی. دیدم ساکت. باز دو مرتبه گفتم، مرتبه سوم، مرتبه چهارم، من نمیشنم. گفت چرا؟ طب چرا نمیگی؟ گفت نمیگه. یا لالعجب، یک اونون حلال خوردی آقا به شری؟ دم مردن لازم نیستم لا اله الا الله بگم، لا اله الا الله ابدا نمیگم. من بهتم زد، موندم چی بگم؟ اصلا مدت ما بود آخرش اصلا عصبانی شدم، گفتم چرا نمیگی مسلمان؟ مگه نامسلمانی؟ گفت تا نیاد به خودش قسم نمیگه. من بهتم زد، چی نیاد؟ گفت امام حسین. ای وای، من در چه خیالم توی؟ من فکر کردم این کافر شو میگه چی میگه؟ گفت حاجی 40 سال رفتم تو روزه ها ظرف شستم، کپ چوب کردم، خدمت کردم، برای این ساعت والله لا اله الا الله نمیگم تا بیه. من دیدم نه دیگه، من عقب افتادم، این فضولیا جای من نیست، خودم رو کشیدم عقب، بدنم میلرزه که خدایا چه کنم، واقعا داره میمیره، ببین چه حرفی زد، تو چه حال هواییست. یک مرتبه دیدم رنجش برگشت، میخواد بلند شه، گفت السلام علیکه یا آباد، آب زحمتتون انداختم، محبت کردی. برگشت من گفت حاجی بگو بگم لا اله الا الله. در آن دمی که بمیرم به یاد روی تو باشم.